شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. انفجارهای پیاپی در بغداد موجب کشته شدن 40 نفر شد. و مشاوره رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تقاضایی برای پخش جلسه رأی اعتماد وزرا نداشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر یک شنبه مجلس به وزرای پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. به گزارش وبسایت خانه ملت، رضا فرجی دانا با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. آقای فرجی دانا پیشتر برای تصدی سمت وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شده بود، اما رأی اعتماد نمایندگان را کسب نکرده بود. به گزارش وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع رأی اعتماد برای وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. آقای فانی معاون آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی بوده و در دولت نهم به مدت 70 روز سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته است. از دیگر سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد ندادند. همکنون روی خط رادیو فردا مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی رادیو فردا با ماست. آقای رستمپور سلام میکنم بهتون، اگر صدای منو میشنوید.
درود بر شما جناب آقای زرقامی، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
آقای رستمپور، تمام پیشبینی ها اینجوری بود که به احتمال قوی وزرای کابینه رأی اعتماد رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت میکنند، اما در مورد وزیر ورزش و جوانان این اتفاق بار دیگه رخ نداد. یعنی بعد از اینکه آقای سلطانی فر معرفی شده بودند در بار اول و رأی اعتماد رو نیاوردند، این بار آقای صالحی امیری هم به همون سرنوشت دچار شدند. دلیل این قضیه چی بود؟ چقدر این دو رأی اعتماد نیاوردن شباهت‌هاش کجاست و تفاوت‌هاش کجاست؟
کاملا درست می‌فرمایید. یعنی اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه، چه بسا حکایت دولت اول آقای احمدی نژاد و وزرای پیشنهادی نفت که یکی پس از دیگری رأی نمی‌آوردن، این بار داره در حوزه ورزش تکرار میشه. البته در واقع تشخیص و به قول معروف آنالیز اون چه که از زاویه دید نمایندگان مجلس میگذره تا حدودی دشواره، چون همین نمایندگان به محمد عباسی در دولت دوم آقای احمدی نژاد به عنوان نخستین وزیر وزارت تازه تأسیس ورزش رأی اعتماد دادند. قبل از او به حمید سجادی که خب یه چهره ورزشی بود با یه کارنامه مشخص، تحصیل کرده حوزه ورزش بود، باز رأی اعتماد ندادن، به این خاطر که او منتسب بود به جریانی موسوم به جریان انحرافی. این بار هر دو وزیری که آقای روحانی معرفی کرد هیچ کدوم پیشینه ورزشی نداشتن، علارغم اینکه خب سعی میشد در سایت خود وزارت ورزش و برخی رسانه‌های همسو با دولت یک سوابق ورزشی برای اونها در واقع دست و پا بشه و اشاره بشه که با ورزش بیگانه نیستند. اما واقعیت هم اینه که خصوصا در مورد آقای صالحی امیری به هیچ وجه اینطور نبود، شناختی نداشتن و موفق هم نشدن که در واقع رأی اعتماد مجلس رو بگیرن.
از طرف دیگه اون مسئله‌ای که در جلسه بررسی صلاحیت آقای صالحی امیری در گرفته، نسبتیه که ایشون با آقای روحانی داشتن و یکی از نمایندگان اعتراض کرده و نسبت ایشون رو به مانند نسبت آقای مشایی با آقای احمدی نژاد دونسته، این مسئله تا چه اندازه دلیلی بوده برای اینکه رأی اعتماد آقای صالحی امیری نتونه بیاره؟
احتمالاً مجلس در واقع، یعنی قاطبه نمایندگان مجلس، با توجه به رویکردی که همواره نسبت به ورزش داشتند و مواجهه اونا با مسائل مختلف ورزشی میتونه ما رو به این واقعیت برسونه که در واقع چنانچه میفرمایید بر پایه همین دلایل ممکنه رأی اعتماد بدن یا ندن. آقای سلطانی فر هم که رأی نیاورد، او هم رابطه بسیار نزدیکی با آقای روحانی داشت، سالها کنار هم بودن و در نهایت هم خب پست وزارت ورزش و قبل از اینکه این وزارتونه تشکیل بشه سازمان تربیت بدنی همیشه یه نقطه خالیه توی دولت‌های مختلف و در نهایت وقتی کسی به پست وزارت نمیرسه این جای خالی برای او هست که بیاد ورزش مملکت رو در اختیار بگیره. با آقای سلطانی فر هم ابتدا معرفی شد، رأی نیاورد و بعد هم آقای صالحی امیری که او هم اینجا رأی نیاورد. به هر حال الان وضعیت ورزش ایران فارغ از اونچه که در صحنه سیاست داره میگذره فوق‌العاده نگران کننده است. فوتبال در آستانه جام جهانیه، باشگاه‌ها توی یک برزخ بین در واقع سیستم دولتی و اعمال فشار از جانب فیفا برای خصوصی سازی به سر میبرن. بسیاری از فدراسیون ها بدهی های بالای 5 میلیارد تومان دارن، مثل فدراسیون کشتی چون بلا تکلیف دو سال رئیس نداشته، وزنه برداری الان داریم میبینیم چه نتایجی به جا گذاشته، و فدراسیون های کوچکتر که اونا هم مشکلات حادی دارن و مادامی که وزارت ورزش تثبیت نشه، وزیرش انتخاب نشه، این مشکلات به قوت خودش باقیه و بیشتر.
مهدی جان اگه اجازه بدی خیلی کوتاه چون وقتمون هم زیاد نیست یه نگاهی هم داشته باشیم به پیشینه رضا صالحی امیری در این حوزه، آیا سابقه ای داشته و به چه صورت بود و دلیلش چی بود که ایشون انتخاب شد برای این پست؟
در حوزه ورزش هیچ سابقه ای نداشت، یعنی در ارتباطی هم که قبلا با هم داشتیم زمانی که به عنوان سرپرست معرفی شد سابقه و سابقه ای در حوزه ورزش نداشت.
اما مسئله دیگه هم که هست، چرا این در اصل وزارت ورزش و جوانان انقدر در میشه گفت پیچیده است وضعیتش، و اینکه معمولا یکی از وزارتخونه هایی بوده که وزرایی که معرفی شدن در دفعات اول یا رأی نیاوردن یا معمولا نمایندگان خیلی سخت بهشون رأی دادن و برخورد کردن، دلیلش چیه با توجه به اینکه به ظاهر خب یک وزارتخونه ای میاد که هیچ ربطی هم با مسائل سیاسی نباید داشته باشه؟
درسته آقای زرقامی، بدون اینکه بخوایم تصمیم مجلس رو تایید کنیم چون چنانچه اشاره شد روی کرد اونها یه مقدار مبهم و نامشخص بر پایه معادلات سیاسیه، این پرسش رو میشه برگردون به سمت آقای روحانی که تأکید کرده بودن در فعالیت‌های انتخاباتی که متخصصین رو در سر کار خودشون میگمارن، اونهایی که اتوبوسی اومدن رو دیگه در واقع بهشون پستی نخواهد رسید، ولی تو حوزه ورزش این پرسش مطرح است که این همه متخصص، این همه چهره شناخته شده چرا افرادی رو معرفی میکنن برای پست وزارت که هیچ پیشینه‌ای در حوزه ورزش ندارن؟
اما اگر امکان داره خیلی کوتاه و گذرا به این بپردازیم که گزینه‌های دیگه‌ای که الان روی میز هست چه کسانی هستن؟ آیا همچنان گزینه‌هایی مثل محمد رضا داورزنی و سعید فائقی اینها هم روی میز قرار دارن یا گزینه‌های دیگه‌ای هستن که امکان داره معرفی بشن؟
واقعیت اینه که رسانه‌های مختلف در واقع هر کدوم افرادی رو معرفی می‌کنن قبل از اینکه حتی آقای صالحی امیری هم معرفی بشه، این اتفاق افتاد، ولی قابل تایید نیست که آیا این گزینه‌ها واقعا توی ذهن آقای روحانی هم هستن یا اینکه این رسانه‌های نزدیک به دولت به نحوی دارن گزینه مورد نظر خودشون رو تبلیغ میکنن تا در سطح رسانه‌ها مطرح بشه و به این شکل افزایش شانس داشته باشه برای اینکه آقای روحانی هم بیشتر او رو مد نظر قرار بده.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی رادیو فردا که از دانمارک ما رو همراهی میکرد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان روز یکشنبه از مجلس رأی اعتماد نگرفت، رئیس جمهوری باید تا روز چهارشنبه هفته جاری وزیر پیشنهادی را معرفی کند. اما در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود به چین را آغاز خواهد کرد. آقای لاریجانی که پیش از این هم چندین بار به چین سفر کرده، قرار است با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های بلندپایه آن کشور دیدار و گفتگو کند. بشنویم بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس که روز دوشنبه سفر رسمی خود را به چین آغاز می‌کند، در گفتگویی با شبکه فونیکس آن کشور بر اهمیت رابطه جمهوری اسلامی با چین تأکید کرده و تحرک اقتصادی آن را یکی از جنبه‌های جذاب چین خوانده است. آقای لاریجانی درباره گسترش روابط ایران و جهان غرب در دولت حسن روحانی و تأثیر آن بر روابط تهران پکن تأکید کرده که گفتگو با سایر کشورها هیچگاه بر روابط ایران و چین سایه نمی‌اندازد. به گفته علی لاریجانی، جمهوری اسلامی چالشی با چین ندارد و دو کشور در مسائل مختلف منطقه‌ای نگاه مشترکی دارند. وی همچنین گفته است نگاه جمهوری اسلامی به چین یک نگاه درازمدت است. چین علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و صادرات آن کشور به ایران نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. سال گذشته یعقوب استیلاف، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، حجم تجارت بین دو کشور را بیش از 45 میلیارد دلار اعلام کرد. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، چین بخش بزرگی از پول نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی را با یوان، واحد پولی آن کشور می‌پردازد. بخش خصوصی و دولتی در ایران هم از این پول برای واردات کالاهای چینی استفاده می‌کنند. علی لاریجانی هم یکی از محورهای مذاکراتش با مقامات چین را روابط اقتصادی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سفر رسمیش به چین، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را هم مثبت ارزیابی کرده و گفته است رفع مسائل هسته‌ای به رویکرد بستگی دارد. به گفته او اگر رویکرد مثبتی در مذاکرات حاکم باشد و جدیت نیز وجود داشته باشد، در کمتر از یک سال میتوان به رفع مسائل مذکور امیدوار بود. آقای لاریجانی در این حال بدون اشاره به شخص و یا جریان مشخصی در داخل کشور و یا کشور دیگر گفته است همیشه یک عده خرابکار هستند که اجازه نمیدهند مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین همه چیز به رویکرد مذاکرات و جدیت آن بستگی دارد و به گفته او تعاملات نیز در مسیرهای بعدی تست می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی به شبکه فونیکس چین گفته است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران رو کرد و راهی را که در پیش گرفته است ادامه می دهد و مسیر برای جمهوری اسلامی بسیار روشن است که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی رود. علی لاریجانی در ارزیابی خود از عملکرد دولت گفته است که حسن روحانی و تیم وزارت امور خارجه دیپلماسی فعالی را با کشورهای خارجی دنبال می کنند که یک بخش آن با کشورهای همسایه، بخش دیگر با کشورهای مهمی مانند چین و بخش دیگر نیز با کشورهای غربی است که به گفته او در سفر نیویورک محقق شد. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به چین روز جمعه 10 آبان ماه به پایان می‌رسد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، با کشته شدن این افراد، تلفات خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مرگبارترین انفجارها در شمال، جنوب و جنوب شرقی پایتخت عراق رخ داد. بر اساس این گزارش، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اما این نوع حملات که در آنها شهروندان غیر نظامی در بازار، کافه ها، رستوران ها و خیابان های تجاری مناطق شیعه نشین هدف قرار می گیرند، تاکتیک شاخه محلی القاعده است که تلاش می کند اعتماد به نفس حکومت عراق را تضعیف کند. خشونت ها در عراق از ماه آوریل سال جاری میلادی افزایش یافته، به گونه ای که آمار تلفات در این مدت تا پیش از سال 2008 سابقه نداشته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد موج جدید خونریزی های عراق در سال جاری میلادی که با درگیری های فرقه ای همراه بوده، نگرانی ها درباره بازگشت درگیری ها میان شیعیان و سنی ها در این کشور را افزایش داده است. در درگیری‌های مسلحانه پیروان این دو مذهب طی سال‌های 2006 و 2007 میلادی ده‌ها هزار تن در سراسر عراق کشته شدند. بر اساس این گزارش، ناتوانی دولت شیعه عراق در رفع نارضایتی اقلیت سنی این کشور، به خصوص درباره تبعیض‌های سیاسی، به وخامت وضعیت در عراق افسوده است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید. اما پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، برای این دسته شنوندگانی که مایل هستند اخبار و اطلاعات رو از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنم، بگم که اگر در ایران به سر میبرید و احیاناً با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید برای دریافت سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com.